روزتون بخیر همراهان گرامی و ارجمند، با اعلام ساعت 10 به وقت تهران دعوت میکنم شنونده برنامه نوای جوانی باشید.
دارش ندارم، یه دونه
هیشکی، تنها
ندارم، یعنی دادا خواهر ندارم.
توی دوستانم اطرافیانم خیلی میشنوم که پدر و مادرشون بهشون میگن که نکنه تو فکر بچه باشی.
کمبود درآمد، بالا رفتن سطح توقع، تجمل‌گرایی.
نیم درصد سطح مردم از سال 1960 تا الان سطح زندگیشون رفاهشون رفته بالا یا نه؟
فرزندی سخت‌ترین نوع بچه داری. چرا مثل مشاوره ازدواج مشاوره فرزندآوری نداریم؟
نوای جوانی.
ما جامعهمون دوستدار کودک نیست، ما جامعهمون حامی مادر نیست.
افزایش نرخ رشد جمعیت از منظرهای مختلف از جمله از حیث اجتماعی مورد امعان نظر بسیاری از آگاهان و محققان اجتماعی است. مهمترین گزاره‌های اجتماعی افزایش نرخ جمعیت کدامند؟ اثرگذاری مطلوب افزایش نرخ رشد جمعیت در لایه‌های اجتماعی جامعه چگونه صورت‌بندی می‌شود و اینکه حکمرانی در زمینه افزایش نرخ رشد جمعیت چگونه قابل تحقق است و موانع فرهنگی آن چیست؟ پاسخ به این سوالات و پرسش‌های دیگر در برنامه امروز نوای جوانی. به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو، خیلی خوش آمدید به برنامه نوای جوانی که امروز با موضوع ضرورت‌های افزایش جمعیت از منظر اجتماعی تقدیم حضور شما عزیزان میشه. امروز هم مثل برنامه‌های دیگری که از مجموعه نوای جوانی تقدیم حضورتون کردیم، میزبان مهمانان ارجمندی هستیم که در خدمتشون خواهیم بود در طول برنامه. اما قبل از هر چیز یادآوری بکنم که 30,000-10,35 و همچنین شماره تلفن پیامگیر 24 ساعته رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، یعنی 2786-10,35 در اختیار شماست تا نظراتتون رو برای این شبکه رادیویی ارسال بفرمایید. به علاوه این که از طریق شماره 162 هم میتونید نظراتتون رو به اداره کل روابط عمومی سازمان صدا و سیما منعکس کنید. فراموش نفرمایید که بخش زنده همه شبکه‌های رادیویی و بخش‌های پخش شده و اصطلاحاً آرشیوی شبکه‌های مختلف از جمله رادیو گفتگو رو میتونید از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir یا از طریق برنامه کاربردی تلفن همراه ایران صدا بر روی گوشی‌هاتون در اختیار داشته باشید و مورد بررسی و ملاحظه خودتون قرار بدید. امروز هم در خدمت مهمانان ارجمند هستیم، اما قبل از هر چیز میخوام سلام بکنم خدمت خانم رایگان همکارم که در استودیو حضور دارم. سلام خانم رایگان، خیلی خوش آمدید. بنام
منم عرض سلام و درود دارم خدمت شما و شنوندگان فهیم رادیو گفتگو و همینطور مهمانهای عزیزمون که روی خط برنامه هستن.
متشکرم از شما. برنامه امروز رو با 3 مهمان تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز خواهیم کرد. جناب آقای دکتر صالح قاسمی، استاد محترم دانشگاه و جمعیت پژوه، که ایشون معتقدند که تأثیر رشد جمعیت بر خانواده ها بسیار زیاده و تأثیر مثبت بسیار زیادی داره رشد جمعیت بر خانواده ها، از قبیل نشاط و تعامل اجتماعی که میتونه بهبود پیدا بکنه و این نکته میتونه تأثیر مستقیمی بر جامعه به منزله یک کل داشته باشه که در همین رابطه با ایشون صحبت خواهیم کرد. مهمان دیگر برنامه‌مون جناب آقای دکتر علی پژهان، جامعه شناس و استاد محترم دانشگاه هستند که ایشون معتقدند که چالش‌های متعددی در حوزه جمعیت وجود داره که از مهمترین اونها میشه به کاهش باروری و کاهش نرخ باروری در حقیقت اشاره کرد که باید برای این مسئله چاره‌اندیشی کرد و به سمت افزایش فرزندآوری جامعه رو پیش ببریم که بتونیم در نتیجه اون بهره‌مند بشیم از فواید افزایش جمعیت. و سومین مهمان ارجمند امروز برنامه ما سرکار خانم دکتر ناهید دینارمند، پژوهشگر حوزه جمعیت هستند که ایشون هم معتقد هستند که اثرات مطلوب افزایش نرخ رشد جمعیت قابل ملاحظه هست، اما دولت آینده باید حمایت‌های مالی و معنوی و مشوق‌های متناسبی رو برای افزایش نرخ رشد جمعیت به کار بگیره تا بتونیم با قدرت بیشتری این نرخ رشد جمعیت رو در حقیقت شاهد باشیم و افزایش اون رو. لذا با این سه مهمان ارجمند در طول برنامه گفتگو خواهیم کرد. خب اما مهمان ارجمندی که ابتدا با ایشون گفتگو خواهم کرد جناب آقای دکتر صالح قاسمی استاد محترم دانشگاه و جمعیت پژوه هستند. آقای دکتر قاسمی سلام، خیلی خوش آمدید به نوای جوانی.
به نام خدا، سلام بر شما، روز شما بخیر و سلام بر شنوندگان عزیز. امیدوارم که گفتگوی مفیدی داشته باشیم، در خدمتم.
متشکرم. و مهمان ارجمند دیگر برنامه امروز جناب آقای دکتر علی پژهان، جامعه شناس و استاد محترم دانشگاه هستند. آقای دکتر پژهان سلام، خیلی خوش آمدید به نوای جوانی.
من هم سلام میگم خدمت شما و همکاران عزیزتون، همچنین عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. انشالله با کمال میل در خدمتون هستیم.
متشکرم از شما و من هم مرتضی خوشگام این افتخار رو دارم تا میزبان شما عزیزان باشم و در خدمت شنوندگان باشیم. جناب آقای دکتر قاسمی، با شما گفتگو رو آغاز میکنیم. خب موضوع برنامه امروز ضرورت‌های افزایش جمعیت از منظر اجتماعی هستش. یک مقداری موضوع رو اگر موافقید در ابتدای بحث بشکافیم. چه گزاره‌های اجتماعی میتونن مرتبط باشن به افزایش جمعیت و اینکه چطور این دو در حقیقت بر هم اثر میگذارن؟
بله، با اجازه جناب دکتر پژهان باید عرض کنم که موضوع تحولات جمعیت و تحولات ساختاری جمعیت از موضوعاتی است که روی تقریبا تمام ساختارهای جامعه تأثیر میگذاره، به ویژه در روی ساختارها و روابط اجتماعی. بالاخره این که یک الگوی مهم، یعنی الگوی خانواده، الگوی فرزند آوری، تعداد فرزندان و این روابط در اون خانوادگی میتونه بسیاری از روابط اجتماعی رو متأثر کنه، بعضی پدیده ها رو تشدید کنه و همینطور در کنارش بعضی پدیده های دیگر رو میتونه اصلاح کنه. البته این منحصر به موضوعات اجتماعی نیست. تحولات جمعیتی بر روی ساختارهای اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و حتی بعضی مسائل امنیتی هم تأثیر خواهد داشت که خب شاخص‌ترین نمودهای اون در روابط اجتماعی خواهد بود. علتش هم این هست که به هر حال ببینید جامعه از یک تک واحدی به نام خانواده شکل میگیره و متأثر میشه و خانواده مستقیما متأثر از الگوی فرزندداری و تحولات جمعیتی. لذا حتما ساختارهای اجتماعی کشور دچار تغییراتی میشن وقتی تغییر در حوزه جمعیت داشته باشیم، که خب عرض کردم پدیده هایی رو ایجاد میکنه، پدیده هایی رو تشدید میکنه. یک کمی دقیق تر باید اینها رو دید که آثار و پیامدهای این تحولات تو چه حوزه‌ای چگونه خواهد بود. به عنوان نمونه من میخوام عرض کنم تو غرب ما شاهد بودیم که بعد از انقلاب جنسی که اتفاق افتاد، نهاد خانواده دچار تحول و دگرگونی شد. لذا پشت سر اون ما انقلاب خانوادگی رو داشتیم، فامیلی ریولیشن رو تجربه کردیم تو جوامع غربی.
یعنی چی؟ یه مقدار توضیح می‌فرمایید؟
یعنی این که ببینید خانواده کارکردهاش، تعاریفش، ارزشهاش، تأثیراتش، اینها همه دگرگون شدن و اساسا روابط خانوادگی، روابط درون خانوادگی یا روابطی که بین خانواده ها وجود داره کاملا دچار دگرگونی شد. و لذا میبینید امروز خانواده‌ای که در غرب تعریف میشه با خانواده‌ای که یک قرن قبل تعریف میشد به شدت متفاوته.
بله.
ما تو ایران هم میتونیم این رو تصور بکنیم که به هر حال تغییر در واقع تحولات جمعیتی و تغییر الگوی فرزند آوری میتونه نهاد خانواده رو به شدت متأثر بکنه.
بله.
و تأثیر پذیری نهاد خانواده یعنی تأثیرات اجتماعی بسیار دقیقی که باید با دقت و نگاه جامعه شناسی اون رو دنبال کرد.
بسیار خوب، یعنی من میتونم این نتیجه رو بگیرم که نهاد خانواده چون در همه جای در حقیقت دنیا مفهوم خودش رو داره و وجود داره، مستقل از اقلیم و فرهنگ، الگوهایی که در حقیقت تغییرات رو ایجاد بکنه و خانواده ها رو دچار تغییر بکنه و دستخوش تغییرات بکنه، ممکنه در همه جای عالم در این کره خاکی اصطلاحاً ممکنه رخ بده. یعنی مهم این نیست که در چه اقلیمی، مثلا در بخش غربی نیم کره، در جوامع غربی این اتفاق افتاده باشه یا با چه فرهنگی، چون خانواده رو دستکاری کردن یه نتیجه‌ای رو گرفتن، در ایران هم میتونه این اتفاقات رو در حقیقت رقم بزنه. درست متوجه شدم فرمایشتون؟
بله همینطوره، ضمن اینکه تو بعضی از جوامع این اثرات بیشتره. ببینید خود جامعه ما یک جامعه به شدت خانواده محوره، ما ارزش ها و آداب و سننی داریم که تو سبک زندگی ایرانی و اسلامیمون تعاریف خیلی خاصی داره و چه بسا خانواده پررنگتر از جوامع غربی، لذا تأثیر و تأثیر بر روی خانواده میتونه کنش‌های اجتماعی چیده تری داشته باشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما. در بخش بعد که خدمتتون میرسم میخوام راجع به اون بحثی که به ما اثرگذاری مطلوب افزایش، یعنی عکس این قضیه رو، وقتی که ما افزایش نرخ رشد جمعیت رو داشته باشیم در حقیقت چه اثرگذاری مطلوبی رو شاهد خواهیم بود، در این زمینه با شما گفتگو خواهم کرد. اما در خدمت جناب آقای دکتر پژهان هستم و میخوام با ایشون گفتگو کنم در زمینه در حقیقت ضرورت‌های اجتماعی افزایش جمعیت، نکاتی رو بگن. قبل از اونم خانم رایگان یه نکته رو می‌خواستن اضافه
کنن. ما یه پیامی داشتیم از خانم شیرین صادقی که گفته بودن مسئله ازدواج و تشکیل خانواده نقش بسیار مهمی در افزایش جمعیت دارد که باید دولت‌ها جوان‌ها را حمایت و تشویق به ازدواج کنند.
بله خب آقای دکتر نظرتون راجع به این پیامک می‌فرمایید و بعد هم عرضی که داشتم.
سلام عرض می‌کنم.
علیکم السلام.
خدمت استاد عزیز خودمون جناب آقای دکتر قاسمی عزیز. در حال آقای دکتر قاسمی صحبت‌هایی فرمودند. در حال توی این مسائل و چالش‌های جمعیتی ما همواره در واقع یکی از مسائل کاهش باروری رو که سال به سال نسبت به سال‌های گذشته روند کاهشی داشته، یکی بحث همین افزایش در واقع روند مجردیمون، افزایش مجردیمون هستش که در واقع این مهمترین فاکتور هستش که میتونه در واقع تو بحث باروری ها تأثیر بذاره. البته بعد از این مرحله نوع و نگاه مردم نسبت به بچه‌آوری هم میتونه عامل دومی باشه که در بحث کاهش فرزندآوری یا افزایش فرزندآوری میتونه نقش‌آفرینی بکنه. حالا برگردم به سوال شما که در واقع چرا ضرورت، چرا مسئله جمعیتی در واقع تحت این عنوان هست. ما در واقع حالا دکتر هم قطعا صحبت خواهم کرد چالش جمعیتی ما در حول و حوش 21 مورد چالش جمعیتی داریم. وقتی که تمرکز میکنی بر این چالش ها، یکی دو تا موردش حیاتی هستش که باید به نظر من گفته بشه، یکی بحث کاهش باروری هستش، یکی دیگه مهاجرت. با توجه به شرایط اقتصادی اجتماعی که حاکم هستش، من از موضوع مهاجرت در واقع گذر میکنم. چیزی که مهم هستش بس مسئله جمعیتی، چرا ضرورت جمعیت، چون واقعیت هم اینه که ساختار جمعیتی که امروز ما به نوعی باش دست پنجه نرم میکنیم، این نوع جمعیت، این ترکیب جمعیتی که ما الان ملاحظه میکنیم ساخته روزگار گذشته بوده که امروز در واقع به نوعی با امروز غریبی میکنه، غریبه و قطعا آیندهی را برای ما خواهد ساخت. این جمعیتی که الان ما خواهیم در واقع داریم که با امروز ما کاملا ناآشناست. حالا این ناآشناها را کار رسانه هست، کار دانشگاه هست، میشه با زبان آمار و با زبان جمعیت شناسی، جامعه شناسی برای مردم تبیین کنیم که در واقع این کاهش و جمعیت چه تبعاتی میتونه برای کشور ما داشته باشه، برای خود ما، چه بحث فردی بگیریم چه بحث ساختاری. جناب آقای دکتر فرمودن جمعیت همواره تعیین کننده بوده و هست، یعنی در واقع جمعیت تعیین کننده اندازه حکومت ها در عرصه ملی و بین المللی هستش. جمعیت در واقع تعیین کننده مناسبات اجتماعی، حتی در سطح خرد جامعه بخوایم نگاه کنیم، مناسبات اجتماعی ما را تعیین میکنه، مناسبات اقتصادی ما را رونق میده. بله مناسبات اقتصادی ما را تغییر میده. گفتم جمعیت در واقع خانواده ما انواع خانواده داریم تو جامعه شناسی، خانواده گسترده هسته‌ای و انواع خانواده‌هایی که از گذشته تا به امروز به ما رسیدن. خانواده گسترده رو کی تشکیل میداد؟ خود جمعیت، تعداد جمعیت زمانی مد نظر بود که تعداد جمعیت بیشتر بحث کمی جمعیت. بعد از اون خانواده‌های هسته‌ای و خانواده‌های هسته‌ای که شکل گرفت، در واقع خانواده‌ها نوعی از خانواده هسته‌ای، خانواده‌های نومکان هستند. یعنی چی خانواده؟ یعنی دختر از اصفهان، پسر از مثلا شیراز، اینها در کدوم شهر، در یک شهری مستقر شدن به اسم تهران. این خانواده خانواده‌های نومکان است. خانواده‌های نومکان گفتم دختر از اصفهان، پسر از شیراز، اینها در یک شهری مثل کجا، مثل تهران با هم ازدواج می‌کنن، یعنی زندگی می. این نوع سبک زندگی هم تأثیر میذاره رو فرزندآوری، تأثیر میذاره رو مناسبت‌های اجتماعی. این نوع در واقع تعیین کننده فرزندآوری هم هست. الان شاهد این نوع پدیده هم هستش.
شنوندگان ارجمند، نوای جوانی رو میشنوید از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها با موضوع ضرورت‌های افزایش جمعیت از منظر اجتماعی با حضور کارشناسان ارجمند. امروزمون جناب آقای دکتر صالح قاسمی استاد محترم دانشگاه و جمعیت پژوه و جناب آقای دکتر علی پژهان جامعه شناس و استاد محترم دانشگاه با این دو بزرگوار صحبت کردیم. در ادامه با جناب آقای دکتر قاسمی میخوایم صحبت بکنیم راجع به این که در حقیقت از منظر اجتماعی آنگونه که گفتگو کردیم به هر حال چه اثرات مطلوبی رو افزایش جمعیت میتونه در پی داشته باشه. در خدمت ما دکتر قاسمی.
بله، عرض کنم که ما یه وقتی تحولات جمعیتی رو و آثار اجتماعی اون رو از منظر مزیت ها و در واقع آورده های اجتماعی موضوعات جمعیتی نگاه میکنیم. از این زاویه وقتی دقت کنیم، باید عرض کنم که اگر در واقع نرخ باروری مطلوبی باشه در کشور، الگوی فرزند آوری الگوی درست و در حد متعارف و پایداری باشه، این مزیت هایی رو از منظر اجتماعی و از منظر خانوادگی ایجاد میکنه که من چند نمونه رو عرض میکنم.
بله،
بر اساس مطالعات ما خانواده به عنوان یک اصل در جامعه پایداری و تحکیم و تثبیتش رو میتونه با الگوی فرزند آوری بیشتر بکنه. بر اساس آمارها و مطالعاتی که ما داریم، 67% طلاق ها در خانواده های بدون فرزند اتفاق میفته. بلافاصله بعد از تولد یک فرزند ریسک طلاق از 67% به حدود 22-23% کاهش پیدا میکنه. یعنی ببینید بیش از 40% کاهش. و بلافاصله بعد از تولد فرزند دوم باز این به حدود 10% کاهش پیدا میکنه. معنیش اینه که فرزند آوری در تحکیم و تثبیت خانواده و در کاهش ریسک طلاق نقش داره.
آقای دکتر خیلی کوتاه این... یه سوال خیلی کوچیک و کوتاه هم پاسخ بفرمایید، بعد در خدمت ادامه فرمایشتون هستیم. این فرزند آوری برگرفته، یعنی اثر مثبتش برگرفته از اون بحث سنتی ماست که مثلا بود حالا یه بچه بیاره دیگه پابندتر میشه به زندگی، یا به خاطر بچه دیگه تحمل میکنه، یا اینکه نه کارکردهای غیر مستقیم و در حقیقت صحیحی هم داره که خود به خود فرزند باعث میشه که خلقیات در حقیقت خانواده ها این مقدار بهبود پیدا بکنه و اون خورده فرهنگاشون حالا اگه با هم تعارض داره اصلاح بشه و موارد این چنینی، یعنی سنتی میبینید کار کرده.
من نکته رو میخواستم عرض کنم. ببینید تو مرحله دوم این مطالعه ما به اینجا رسیدیم که اینطور نیستش که فرزند مانع طلاق رسمی بشه اما باعث طلاق عاطفی بشه. آها. و در واقع بخوان زوجین زندگی رو تحمل بکنن. مطالعات ما که عرض کردم کاملا میدانی و آماریست به ما میگن 81% زوجهایی که به خاطر بعضی مشکلات تصمیم به طلاق داشتن، طلاقشون رو به خاطر فرزندشون به تأخیر انداختن، به مرور زمان مشکلشون برطرف شده. آها. یعنی نه اینکه مشکلشون پابرجاز طلاق عاطفی شکل مثلا گرفته. 81% این زوجین بعد از یک بازه زمانی مشکلشون برطرف شده کاملا. در واقع فرزند تسهیلگر حل مشکلات خانوادگی شده.
بله.
به علاوه که خود این فرزند یه اتفاق دیگری رو در والدین ایجاد میکنه. به این معنی که والدین بعد از فرزند دار شدن به طور محسوسی با رشد یافتگی و تربیت شدگی بالاتری در واقع زندگیشون رو ادامه میدن.
یه جورایی بلوغ اجتماعی مظاهر
پیدا میکنه. اصلا به شما یه بلوغ اجتماعی و یه بلوغ رفتاری و خانوادگی اتفاق میفته. خیلی ساده است. ما یه زوج بدون فرزند رو با یه زوج صاحب دو یا سه فرزند مقایسه کنیم، کاملا متوجه میشیم تفاوت میزان رشد یافتگی شخصیتی رو. این هم یک نکته. نکته دیگه این که بالاخره وجود فرزند باعث نشاط و شادابی و امیدواری بیشتر در خانواده میشه و از مشکلات روحی و روانی پیشگیری میکنه. خب این در روابط اجتماعی، دو ساختارهای اجتماعی خیلی مهمه که یه خانواده، خانواده با نشاط و امیدواری باشه. به علاوه وقتی این اتفاق میفته، به هر حال افراد درون این خانواده روابط عاطفی عمیقی رو با هم دیگه دارن، والدین با فرزندان، فرزندان با والدین، فرزندان با یکدیگر، و این حمایت های عاطفی در کارکردهای اجتماعی افراد خانواده هم تأثیر خیلی بسزایی داره. میخوام بگم که در واقع وقتی ما از منظر خانواده نگاه میکنیم و تأثیرات اجتماعی فرزند آوری، میبینیم فرزند آوری واقعا هم به نفع خانواده تمام میشه، هم به نفع جامعه. البته و صد البته ممکن است که اینجا گفته بشه خب نیازها و مشکلات اقتصادی چطور. خب من وارد این حوزه نشدم چون موضوع اجتماعی است، اما به هر حال ما میدونیم که موانع اقتصادی در مقابل زوجهای جوان برای فرزندآوری وجود داره و به همین خاطره که گاهی نرخ باروری کاهش پیدا کرده. در رفع این موانع هم خانواده و هم حاکمیت و دولت ها باید به طور جدی وارد بشن که امیدواریم با این طرح جوانی جمعیت این اتفاق بیفته. اما از منظر اجتماعی واقعا باید بدونیم که فرزند آوری و افزایش نرخ رشد جمعیت در مجموع به نفع خانواده و به نفع جامعه خواهد شد و حتی در بلند مدت سالمندی در افرادی که صاحب فرزندان متعددی هستن بسیار با کیفیت تر خواهد بود. سالمندی فعال و با کیفیت تری خواهند داشت. همه این گزاره های اجتماعی رو کنار هم قرار بدیم، عرض میکنیم که فرزند آوری به نفع خانواده و جامعه است.
خیلی هم عالی. من خلاصه آن چیزی که در حقیقت دریافت کردم میتونم اینطور بیان بکنم که اگه جامعه رو به منزله یک کل در نظر بگیریم که سلول‌هایی داره، اون سلول‌ها در حقیقت خانواده هستن. اگر فرزندآوری درست صورت بگیره و با نرخ مناسب و خانواده‌ها فرزنددار باشن، حالا به تعدادی که متناسب و لازم هست، خانواده پرنشاط به عنوان یک سلول سالم میتونه تشکیل دهنده یک اجتماع باشه و هرچی این خانواده‌ها برن به سمت زندگی سالم، زندگی شاداب، زندگی با روابط اجتماعی متناسب و لازم، خود به خود جامعه هم از اون در حقیقت متنعم میشه و بهره مند میشه. درست آقای دکتر؟ بسیار خوب. آقای دکتر فرصت دارید یه 7-8 دقیقه دیگه هم راجع به حکمرانی هم یه نکته خاصی بود؟ بله، چون به من گفتن که فرصتتون محدوده. حالا بسیار خوب، پس با شما خداحافظی بکنم. به امید خدا. بله، در خدمتتون هستم. متشکرم از شما. با شما خداحافظی میکنم. متشکرم. شنوندگان عزیز ارجمند، نوای جوانی رو میشنوید با موضوع ضرورت‌های افزایش جمعیت از منظر اجتماعی. خانم رایگان، نکته‌ای می‌خواستید؟
بله. آقای حسین حیدری به ما پیام دادن و گفتن که سینماگران و هنرمندان باید به کمک مسئولین میآیان برای اینکه مردم رو آگاه کنن که با این روند کاهش جمعیت کشور با چه بحران‌هایی روبرو خواهد شد.
بله. بسیار خب. جناب آقای دکتر پژهان، راجبه مقوله فرهنگ و فرهنگ سازی و تأثیر در حقیقت مقوله فرهنگ در حقیقت صحبت کردن، این بحثی که خونده شد.
بله، من صحبتایی که داشتیم با هم در رابطه با خانواده نومکان بود. حرفم این بود که این خانواده نومکان که در دل خانواده هسته‌ای امروز زاده شده، خودش میتونه در تعداد فرزندآوری و سبک زندگی در واقع اثرگذار باشه. ما تو بحث خانواده که صحبت کردیم گفتیم ما دنبال ناآشناها هستیم که در آینده اتفاق میفته. ما اگه بتونیم خوب در واقع کارشناسان جمعیتی، کارشناسان جامعه شناسی بتونیم این در واقع این آگاهی بخشی رو و یه تحلیل درستی از آینده پژوهی جمعیت نسبت به فرایند جمعیتی کشورمون در آینده ترسیم کنیم، اون موقع مردم خودشون تصمیم میگیرن که این مسئله جمعیت ضرورت هست یا نیست.
بله.
چرا که در واقع کارکرد بچه‌آوری، آقای دکتر قاسمی به خوبی اشاره داشتن، تو بحث فرزند آوری فرزند میتونه این همبستگی اجتماعی بین اعضای خانواده رو به نوعی تقویت بکنه. فرزند در واقع میتونه امید رو برگردونه به خانواده ها، یعنی امید افزایی بکنه. فرزند در واقع میتونه تامین اجتماعی و امنیت اقتصادی خانواده ها رو در آینده تامین بکنه، پدر و مادر رو تامین بکنه. فرزند وقتی یک فرزند به دنیا میاد یعنی آبروی خانواده، یعنی یک منزلت اجتماعی. مردم با یک نوع نگاه مثبت‌تر به این زن شوهر نگاه میکنن و در واقع عزت و اعتماد به نفس خانواده ها را این فرزند میتونه در واقع افزایش بده.
یه جوری خانواده کاملتر میشه دیگه با بودن فرزند.
خانواده کاملتر بشه. حالا اگه میخواید این مسئله بهتر فهم بشه، شما یک دست به مقایسه کوچک من خدمتتون عرض میکنم. ما کار مطالعاتی زیادی تو حوزه باروری و ناباروری انجام دادیم. وقتی که تو حوزه ناباروری صحبت میکنیم، نتایج و شواهد تجربی پایان نامه ها و کارهای تحقیقاتی ما نشون میده که یک زن نابارور در مقایسه با یک زن بارور دچار چه افسردگی شده یا دچار اعتماد افسردگی ناامیدی، حتی احساس زنده موندن نمی کنه، چون برای مادر هست دوست داره بچه داشته باشه، و یک سری در واقع اعتماد اجتماعیشو نسبت به همه چیز از دست میده. اون سرمایه رو در واقع داره خود به خود که به عنوان یک سرمایه هست داره تحلیل میره. پس بنابراین فقط با یک حساب سرانگشتی بین زنان بارور و مردان و یا نابارور، بارور و نابارور مقایسه میکنیم، میفهمیم چقدر فرزند آوری تو خانواده ها تاثیرگذار هست و میتونه یک جامعه سالم و یک جامعه با اخلاق در واقع داشته باشیم و یک تعبیر شما یک خانواده با نشاطی را تحویل جامعه بدیم. پس بنابراین فرزند کارکرده های متفاوتی داشته و خواهد داشت. به اینکه در جواب این کامنتی که در واقع یکی از دوستان گذاشته بود که بحث سوال داشتن که بحث هنرمندان و الگوهای خوبی که در واقع تو کشور وجود دارن از تمام ظرفیت‌های فرهنگی استفاده کنیم برای تشویق فرزندآوری. بله، به هر حال در واقع فرزندآوری ما هم سیاست‌های مستقیم داریم هم سیاست‌های غیر مستقیم. ما خود من به شخص با سیاست‌های غیر مستقیم موافق نیستم، منتها در کشور ما سیاست‌های مستقیم بهتر اثرگذار خواهد بود. یکی از اون نمونه‌ها بحث همین در واقع فوتبالیست‌های ما، بحث هنرمندان ما میتونن در واقع مردم رو بعضی جاها به سمت سوی هدایت کنن و از اون آینده ناآشنا در واقع مردم رو باخبر کنن که چه اتفاقاتی در کشور اتفاق خواهد افتاد که میتونه در واقع پیامدهای منفی برای کشورمون داشته باشه.
اصلا گروه های مرجع یا سلیبریتی ها توی توی دنیا مرسوم اصلا با فرزندانشون بیشتر حضور دارن تو شبکه های اجتماعی. عکسای خانوادگیشون حداقل اینی که دیده میشه در دسترس با چند تا بچه، الان فوتبالیست های معروف هستند و امثال هم، به نظر میشه تو جامعه ما یه مقدار بعد روی اینم کار بشه. خرجی هم نداره خیلی از در حقیقت این حالا بگیم الگوها، سلبریتی ها، گروه های مرجع، چون آخه خود تعریفش متفاوته با هم دیگه.
شما الان
فرزند دارن ولی این ترویج نمیشه، یعنی طرف دو تا سه تا بچه داره ولی عکس بچه هاشو نمیبینیم توی پستایی که میگذاره، یعنی ردی از خانواده چندان شاید دیده نشه. این نیست که حتما فرزند ندارن بعد تشویق کنیم که هنرمندان شما بیاین فرزنددار بشید. خب اینم خوبه ها، بعضی اصلا خانواده دارن ولی انگار خیلی خانواده محور نیست، درسته؟ این چیزی که حالا دیده میشه.
بله، یک مسئله خیلی ظریفی به شما به اشاره کردید. این یه بحثی هستش که برخی ها حالا وانمود میکنن، نمیدونم، من دیدم تو حالا فرصت مطالعاتی خارج از کشور رفته بودم، ما هم کلاسیامون یا هم دورهامون که حامله میشدن خیلی برای من جالب بود و این خانم اصلا شرم نمی کرده. من برای خود من چون از یه فرهنگی دیگه در واقع به اون کشور رفته بودم، اونها در واقع من بعضن بعضی مواقع من دیدم هر روز از رئیس دپارتمان اون دانشکده یا کسایی دیگه که با این خانم حامله برخورد میکردن، بچه چطوره کارایی میکردن، اصلا بدون اینکه این خانم هایی که حامله بودن خجالت بکنن.